یک مقام امنیتی در بصره گفته از آغاز اعتراض ها به این سو دیروز بدترین روز در این ولایت بود. یک معترض در نجف، یک نفر دیگر در ولایت دیوانیه و چهار معترض دیگر در ولایت ناصریه کشته شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه رهبران زن تقدیمتان می شود.
رهبران زن
آنچنان غرق غروبم که سحر یادم نیست، آتش کشته و دودم که شرر یادم نیست. باغبانا به سلامت بروی سوی بهار، من همان بید خزانم که ثمر یادم نیست. قامتم را بشکستند و به سنگم بستند، آنچنان زخمی سنگم که تبر یادم نیست. خاک آشفته نخواند غزل لانه داغ، روح ویران کده دارم که جگر یادم نیست. رفتن و رفتن و پیدا نشدن در رویا، صدف درد جهانم که گوهر یادم نیست. آسمانا با کی نالم که مرا سوختند، آشنایان در و بام مگر یادم نیست. نه به من شعر بگویید و نه افسانه کنید، زن افگار زمانم لب تر یادم نیست. یادگاریست نبشته بدر قلعه زال، روزگاریست که لبخند پسر یادم نیست. دوستان عزیز سلام بر شما. یکی از سروده های ناب از شاعر مطرح کشور بانو خالده تحسین بود که به خوانش گرفتم. تشکر از همکار ما مقیم نائب و عفیفه ساکب هستم. با تقدیم برنامه رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. همکارم عبیدالله عبیدی نیز در بخش تکنیک با ما همکاری میکنن و در برنامه امروزی ما خانم رویا شهابی سخنگوی احصایه مرکزی و روزنامه‌نگار با ما هستن. خب بانو شهابی خیلی خوش آمدین.
خواهش میکنم. سلام به شما و همه شنوندای برنامه رادیو آزادی.
تشکر. امروز 4 قوس روز جهانی محو خشونت علیه زنان است که مصادف میشه با 25 نوامبر سال میلادی. البته ما هم در کنار بعض از پرسش‌هایی که در مورد کار و فعالیت بانو شهابی ازشان خواهیم داشت، بیشتر بحث‌های ما را اختصاص خواهیم داد به بحث‌های در رابطه با مسائل خشونت علیه زن در افغانستان. اما قبل از آغاز صحبت‌های ما جا داره که از شماره‌های تماس برنامه یادآوری کنم تا شما دوستان با ما در تماس شوین و سخنانتان، سوالاتتان و نظریاتتان در لابلای برنامه با ما شریک بسازیم. 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. خب بانم شهابی، در آغاز اگر کوتاه از شما بشنویم که در مورد فعالیت‌های شما و در بخش کاریتان و از این که از چی مدت شما منعیس سخنگوی در احصایه مرکزی فای وزیفه میکنید.
با تشکر مجدد از شما و با امید روزی که افغانستان تبدیل به یک کشوری شود که ما کمترین، حداقل اگر به صفر نرسانیم، کمترین آمار خشونت علیه زنان داشته باشیم. من روینا شهابی هستم، روزنامه‌نگار. تقریبا حدود یک دهه یا 11 سال میشه که فعالیت رسانه‌ای دارم و از مدت 3 سال به ایسو با اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ به عنوان رئیس اطلاعات عامه و بعدن با احصائیه مرکزی به عنوان رئیس هماهنگی امور ولایات و جدیدن مشاور مطبوعاتی و سخنگوی اداره مرکزی احصائیه و معلومات کار میکنم.
خیلی خوب، بسیار خوب است. خب در آغاز اگر بیاین که بحث خود شروع کنیم که در مورد مسائل خشونت علیه زنان در افغانستان که هرچند پدیده ناخوشایند است و همیشه سخن از این بابت ها رفته، خب بازم ناگزیر هستیم که از کنارش ساده تیر نشیم. در جامعه افغانستان اگر مبالغه نخواد کرده باشیم که بگوییم که بیشتر زنان از 6 جهت در بسیاری حالات با خشونت های گوناگون درگیر هستند، شما به نفس یک خانم چی تعریف از خشونت دارین؟
تشکر. من فکر میکنم که اجازه بدین با یک مقدمه شروع بکنم با پاسخ سوال شما بیایم. افغانستان عملا جامعه در حال جنگ است و جامعه در حال جنگ، خشونت یکی از الزامات جنگ است، یعنی یکی از موضوعات جانبی و عوارض جانبی جنگ است. متاسفانه وقتی که جنگ یکی از موزلات بزرگ جغرافیایی ما باشه، خشونت هم الزام او هست و از او گریزی نیست. خشونت در سطح بزرگش بر مرد، زن و هر کسی که در همین جغرافیا زندگی میکنه متوجه اونا هست. زن و کودک ها مشخص است که در تمامی جوامع کودکان و زنان در مقابل خشونت و آسیب های جنگ یک قشری هستند که آسیب پذیری بیشتر دارند. مشخصا در مورد زنا، خب خشونت یک تعریف بسیار بزرگ است و زیر مجموعه بسیار زیاد داره. مثلا خشونت ناشی از جنگ که پیشتر راجبش صحبت کردیم در یک بود کلان انسانی و نه تنها موضوع زن مطرح است، اما مشخصا در مورد زن ها و اگر ما جغرافیای خود ما را بحث بکنیم، چون افغانستان کشور ما هست و ممکن است وابسته به تعریفات فرهنگی، عرفی و سنتی ما، یک چیزی در جامعه ما خشونت باشه ولی در یک جامعه دیگه او خشونت حساب نشه. معمولا زن ها با خشونت های پیچیده در افغانستان دست پنجه نرم میکنن، از خشونت های کلامی، آزارهای جنسی، آزارهایی که در محیط کار هست و حتی کسایی که او خشونت را به کار میبرن، یعنی خشونت های نامحسوس برش گفته میشه،
حتی تأثیراتش عمیق.
بله، ولی حتی خود او کسی که اینمی خشونت را انجام میده در بسیاری از موارد نمیفهمه که اینم یک خشونت هست. خشونت های بزرگ، خب البته ما و شما و همه شنوندگان شما در جریانش هستن که خب گوش یک زن متاسفانه جغرافیای ما هنوز هم جغرافیایی است که در او خبرای تأثیر برانگیز شنیده میشه مبنی بر ازی که دست یک زن در طویله و میخ زده شده، یک زن مثلا گوشش بریده شده، بینیش بریده شده.
بله،
مثلا
خبرای تکان دهنده.
بله، چیزایی هست که وجود داره و او ابعاد خشونت را من مطمئن هستم که اقدر کلیشه و تکراری شده با تأسف در جغرافیای ما که شنونده شما همه او موضوع را میدانن. اما اگر چون روز جهانی محو خشونت علیه زنان هم از راجب خشونت های نامحسوس بیشتر صحبت بکنیم، خشونت هایی که حتی کاربرای او و کسی که فاعلین این خشونت هستن در مورد از او چیزی نمیدانن. من یک نکته را به عنوان مثال برای باز کردن بحث خدمت شما میگم. من یک وقتی برای بازدید از مراکز ما رفته بودم به یکی از مراکز دفتر اداره ثبت احوال نفوذ به کابل و در اوج دخترها بعد از چی آمدن و بر ما گفتن که رئیس ما، چون شما یک رئیس خانم هستین و حرف ما را بهتر میفهمین و ما با شما احساس راحتی داریم، ما میخواییم با شما صحبت بکنیم. یکیشان باور میکنین اینقدر تحت فشار بود که گریه کرد، به محضی که یعنی یک کسی را پیدا کرد که فکر میکرد احساس امنیت داره، بر من گفت که دو تا همکارای من را اذیت میکنن و من زیر ضربین اینا هستم، هر روز بر من میگن که چرا این لباس دیروزی را نپوشیدی؟ او برات بسیار خوب میگفت. چرا موی ترنگ کردی؟ چرا او رنگ ناخون دیروز نزدی؟ و اینمی یکی از مصادیق خشونت نامحسوس هست که شاید فاعلینش به او اطلاع دارن، با اطلاع انجام میتن، یا شاید بعضی ها ایچ نمیفهمن که همی هم یک نوع خشونت هست. متلک گفتن به خانما، زیر ذربین گذاشتن زن آدم محیط کار، رعایت نکردن فاصله بین همکارای مرد و زن و یک عالم موارد دیگه که میشه در این زمینه ذکر کرد.
بله، قسمی که شما یادآوری کردین از عواملش و جنگ، گفتین که از عامل یکی از عوامل مهم است که مردم به خشونت و رفتار خشونت آمیز وادار ساخته. خب با وجودی همه، یک خانم وقت از خانه آغاز میکنه به اجتماع پای میگذاره و میخواد کار بکنه، مطرح شوه، یکان فعالیت های به درد بخوره انجام بده، از خانه تا به اجتماع چقدر خشونت ها را باید بپذیره و با او مواجه شوه؟
خب همه ما و شما، حداقل ما و شما به عنوان زن و زنانی که کار کردن بیرو و این امر ساده نیست، حداقل ما تجربه مشترک داریم که اولین جایی که شما باید مبارزه بکنین خانواده هست.
بله،
من هم میخوایم بگویم همه خانواده، ولی بیش از 90% خانواده ها شاید با توجه به شرایط فعلی جامعه ما، عرفهای ما، سنتهای ما، معتقد به این باشن که حداقل اگر در هر جایی نه، در بعضی از محیط ها، مثلا رسانه یکی از اون محیط ها هست. بله، که خوش ندارن دخترایشان به اونجا برن کار بکنن و نگرانی هستن که خب این چی میشه، مردم در مورد از این چی قضاوت خواهد داشت، آینده از این چی میشه، مبادا در محیط کار از این برش یک دردسر جور شوه و اینا نگرانی هایی هست،
مبادا خودش برای غلط بره.
بله، اگر کم سن و سال باشه خب موارد هم مطرح هست که خودش منحرف نشه و کدام دوستای ناباب پیدا نکنه، یعنی به اصطلاح عامیانش سر و گوشش واز نشه.
بله،
میگنی دختر اگر از خانه بیرو شد سر و گوشش، چشم و گوشش واز میشه و دیگه کنترل کردن از این امر محال است.
یعنی که مکتب اگر از سنفشش به بالا خواند باز وقت
ما میگن فامیده میشه دیگه، ایره چی رقم ما کنترل کنیم شوهرام نمیگیره. به هر جهتش اولین جایی که دخترها، من فکر میکنم خانمای افغان مبارزه میکنن، خانواده هست. شاید من برادر دارن، کاکا دارن، ماما دارن، پدر دارن، پدر کلان هست، اگر یکی دو تا موافق باشن حتما 3-4 نفر مخالف کار کردن زنا در بیرون هست.
ده،
و فکر میکنن که خب بیرون یک محیطی است که پر از گرگ است و این زن ظرافتایی داره و این زن آسیب پذیریایی داره که این خودش به تنهایی نمیتونه از خود مراقبت بکنه، به دلیل از اینکه تعریف زن متاسفانه همیشه تعریف درجه دومی بوده در افغانستان و دید یا نگاه مردانه به زنایی است که همیشه مردا از زنا مراقبت میکنن و در صورتی که این مراقبت مردانه نباشه زن در مواجهه با بسیاری از مشکلات است. بعد از او که بیرو شون خب محیط کارشان، همین مسیری که از خانه تا کار میرن، حتی بسیاری از همسنفا و منظور سنف چی نیست، سنف درسی،
بله،
یعنی کسایی که از همکارایشان هستند و همجنسای خودشان برشان موارد آزار و اذیت و یا هیچی وظیفه است که تو رفتی، مثلا ممکن است یک کسی در یک جایی فکر کنین در یک وزارتخانه یا در یک نهادی که مربوط به زنا هست و کارمندا بیشتر زن هستن کار میکنن و این دوست خدا بگه که او تو در یک محیط کاملا مردانه کار میکنی و این بعید است که تو بتانی خودت در مقابل این مردان مراقبت بکنی و یا رسانه مثلا
قضاوت های گوناگون در موردش صورت میگیره و دیگرام کیت در یک جای کار میکنه.
بله،
خودام کی چه قسم،
مخصوصا رسانه ای که ما و شما سابقه کارش داریم که متاسفانه بسیار مواجه بوده با یک عالم صحبت ها و گپ ها و به هر حال بدبینی هایی که در جامعه وجود داشته راجع به کار رسانه. اما خوشبختانه زنان ما سرسخت هستند، سخت جان هستن.
بله،
و
از گل کده نازک و از سنگ کده.
بله، بله، و این کمک کرده که امروز اگر ما در سکتور دولتی خصوصی در رسانه های ما زنان موفق داریم، زنان مطرح داریم، دلیلش سخت سری زنا هست و البته که دلیلش ما نمیخوایم خطکشی بکنیم که زن خوب مرد بد، ما با اینمی خطکشی کاملا مخالف هستم. نظر من این است که اگر ما حمایت همکارا و دوستا و خانواده ما، مردهایی که در خانواده ما، در همکارای ما و دوستای ما هستن، ما نمی داشتیم، شاید امروز وضعیت زن با وجود تمام پیچیدگی‌هایی که در افغانستان است این هم نمی بود. یعنی نباید چشم خدا به طرف او طرف قضیه ببندیم و بگیم که ما زنها خود ما به تنهایی، البته که سخت سری خود ما، توان خود ما، ظرفیت خود زنها و خواست خود زنها شرط اول بوده، اما کمک و همکاری مردایی که در کنار ما هم بودن نباید فراموش شود.
بله، خب جامعه را مردها هم می‌سازند در کنار خانم‌ها، چرا بیشتر از آقایانه که مثلا بیشتر خانما را محدود می سازن و او را مانع میشن از بیرون برآمدن برای کار و تحصیل و فعالیت هایی که باید داشته باشن در جامعه، چرا خودشان به اصلاح همی آقایان نمی پردازن؟ آیا از نظر شما ای چطور میشه امکان داره که اگر خودشان اقدام بکنن اصلاح بیارن تا ای که مانع شون
خود مردا؟
بله،
خب من فکر میکنم این موضوع فرهنگی هست و موضوع اجتماعی هست و تا حدودی موضوع دینی ما هست.
بله.
فراموش نکنیم که ما همه مسلمان هستیم و در یک جامعه، یکی از بکرترین جوامع اسلامی از افغانستان که ما زندگی میکنیم داشت. معارف دینی ما عقبیش اگر نگاه بکنیم و عرفهای اجتماعی ما طوری بوده که موضوع زن پردنشین،
بله،
زنی که در گذشته پردنشین بوده، در تصمیم ها اشتراک نداشته، معمولا وظیفه اصلی زن ای بوده که مرد خانواده را برای ایفای وظایفش مهیا بسازه. اینی عقبه فرهنگی محصول یک روز، دو روز، سه روز نیست که ما بخوایم در یک روز، دو روز یا یک سال یا دو سال یا ده سال مبارزه ای را بتانیم تغییر بتیم. این عقبه های فرهنگی، اجتماعی، سنتی، عنعنوی ما چیزی که صدها سال، صدها برای شکل گیری از او به هر حال زمان صرف شده، من فکر میکنم که به زمان هم نیاز داره تغییر اونها که ما بتانیم این الگوها را، این طرز دیده و این طرز تلقی مردانه را که گویا اگر مرد نباشه و مردی از زن مراقبت نکنه، که من کاملا شخصا با این نگاه مخالف هستم. زنها خودشان به تنهایی نمیتونن از خود مراقبت بکنن و نمیتونن که به تنهایی کاری برای خود بکنن.
بله، چون بیشتر آقایان در این احساس هستن که خانم از طرف یک آقای دیگه اذیت میشه.
درست.
و با خشونت مواجه میشه، پس بهتر از خانم به خانه باشه. پس در صورتی که خانمای خودشان یا مثلا دخترها ضرورت به یک دکتر زن دارن، به یک بیماری سر دچار میشن که باید یک زن تداوی بکنه، در اون حالت باز با مشکل مواجه میشن. خب یک تماس داریم، تماس رو میگیریم. بله
بله عزیز، تشکر، سلام بر شما و سلام به تمام کارکنان رادیو شما و سلام به مهمانتان.
علیکم سلام، بفرمایید.
بله، 25 نومبر خوشنط برالای مالی خوشنط برالای زن را، چونکه یک روزی جانی است برای تک تک شما و برای خواران تبریگیم. خدا کنه که از امور روز خوشنطا برای خوشنط برالای زن ما باشه و قانونی ما باشه و ایزنی شفت آن باشه شو ما باشه. من به صورت خواهده که خوشنط برالای زن ما آوان تا بخیر جریان داره و جریان باشته تاکی ما حقوقی خود نفهمیم، یا بو اول که حقوقی، یعنی مرد که حقوقی خودش نفهم، او با حقوقی خود، خواری خود، حقوق دختری خود، حقوقی همسایه خود، حقوقی از زنی بیگانه را هم نفهمه. بر صورت با وجودی که دولت و حقیر دولت ادعا میکنه که ما رشیدگی کردیم با دوشیهایشان، یعنی خوشنط برای زن ما رشیدگی کردیم، اما طوری که اینا دعوا میکنه امو قدر رشیدگی هم نکده و طوری که مردا دعوا میکنه که ما برای زن خوشنط نمیکنیم، ما در دعوای خود خلاف میگیم. خوشنط کردیم، خوشنط میکنیم، در دفاتر و در لیسه و در مکاتب و در پانتون اینا جورانده میشه بنامی این و بنامی آن. به هر صورت خدا کنه که امو خوشنطا گم شو و هر کس حقوق خواری خود، حقوق مادری خود، مقام دختری خود، مقام زنی خود بشناسه، یکی شناخته نشه که دروغ گفته نشه، یکی ارگ علی بر شما تلفن ما میکنیم و میکنه و میکنه، میگه ما صدای مرا دارین؟
بله بله، مشنوید صدا شما را.
یعنی ما هم دعوانی که ما حقوق مادری خود دادیم و حقوق خواری خود شناختیم، ولیکن اما اکثری ما که شما تلفن میکنیم در امو تلفونی خود خیانت میکنیم. ما حقوق خواری خود ادا نکردیم، حقوق میراثش ندادیم، در بد و نار دادیم، به شکل ایوان فروختیم. این خشونتی که خانگی برای زن میشه این را کردیم، ولیکن اما شما ظالم، رادیو ظالم، رسانه ظالم، چی خبردار از بعضی موارد از اکثری موارد خبر نمیشه. آمدیم در رابطه با سوال با مهمانتان، یعنی چی گونه میشه حالی که شما در امو اداره دولتی کار میکنین، اول چقدر شما با وجود مشکلاتی که برداشت کردین چقدر رضایتمند هستین از کارکردتان، با وجودی که زن در دفاتر هم جورات میشه، خوشنط میشه برانیش و زن چوب میمانه، صدای خود کشیده نمیتنه، یا از شرم خودش، یا شرم خانهش، یا شرم قریهش، یا شرم دولتش. و سوال دویم مامو است که امو زنها چقدر در بین خود اتفاق و اتحاد داره؟ آیا تکرمانی کنین که اگر زن در بین خود
بله بله وجود داره خشونت زن علیه زن؟
مبارزه مجتمع
قاری صاحب پشتون، بسیار تشکر از تماس شما. و یک چیز دیگر رو میخواستم در رابطه به سخنان آقای پشتون که بسیاری از رسانه ها گفت خبر نمیشن که بسیاری کسا مثلا در حرف یک چیز و در عمل دیگه چیز هستن، یعنی که بسیاری قضاهایی که رخ میده، حق تلفی هایی که رخ میده و خشونت هایی که علیه زنان صورت میگیره، یعنی او پنهان میمونه. درست است، اما یک گزارشگر نمیتونه خانه به خانه بگرده در دوردست‌ترین ولایت و قریه ها تا از همه قضایا با خبر شود. تا حد امکان کوشش خودم میکنیم. به هر حال میشه شما پاسخ دادن درام؟
خواهش میکنم. با تشکر از آقای پشتون و از سوالی که ارجاع دادن، من اگر تجربه شخصی خود را بگویم، اما این قبلش بگویم که این تجربه شخصی ما هست، ممکن همه این راه را نرفته باشن و من 100% میپذیرم که ممکن کسای دیگه مشکلات جدی تر دارن یا کمتر دارن. هر کسی، ما و شما تجربه شخصی خود داریم. من شخصا گفتم براتون که از سال 1387 کار ما در افغانستان با رسانه ها شروع کردیم و بعد از اون در بخش رسانه‌ای نهادهای دولتی کار کردیم. 3 سال میشه که کار میکنم. ما از خانواده خدا را شکر مشکلی نداشتیم، یعنی خانواده ما مجبور نبودیم در خانواده خود برای اثبات خود و برای اثباتی که ما میتونم در جامعه از خود مراقبت بکنم نجنگیدیم. خانواده ما همیشه پشتیبان ما بودن، حمایت کردن و اعتماد هم داشتن. اعتماد برای یک زن خیلی مهم است و خانوادهش بسیار مهم است. شاید شما با ما موافق باشین که اگر تمام دنیا به شما بگن که شما یک قهرمان هستی، یک الگو هستی، یک زن موفق هستی، ولی در خانواده تمون نگاه به شما وجود نداشته باشه، مطمئن باشین که شما اعتماد به نفس لازم ندارین. من اینمی خوشبختی یا خوش اقبالی را در خانواده خود داشتیم و در اجتماع هم ببینین یک قسمتی موضوعات همه جانبه باید بحث بکنیم تا به نتیجه برسیم. گفتم اگر تمام مشکلات را ما موضوع را سیاه و سفید بکنیم و موضوع یک دیو و یک پری که پریش مثلا زن باشه و دیو مرد باشه، او تو ما به نتیجه نمیرسیم. یعنی من شخصا به این باور نیستم. البته که خشونت ها از طرف بیشترش از طرف مردا به زنا اعمال میشه، اما اگر ما در موضوع آسیب شناسی صحبت بکنیم و در موضوع ریشه یابی صحبت بکنیم که خب این خشونت ها چرا، مثال 2015 یک میز برنامه گفتمان داشتم در تلویزیون تولونیوس، ما مسئول برنامه بودم، تهیه کنندش بودم. باور میکنین یکی از آقایانی که از ریسرچرا بود، از محققین بود، در او برنامه شرکت کرده بود، برای من گفت که ما در تحقیق پیش از برنامه که انجام دادیم، اما وقتا برنامه 8 مارچ ما یک میز بود تهیه کرده بودیم، در بیشتر قریه ها حتی در اطراف کابل و در خود کابل با کسایی که مصاحبه کردیم، اونا 2000 و چند نفر مصاحبه کرده بودن، اکثر مردا گفت وقتی برش میگیم که چرا خانمت دو میزنی، مثلا برش پدر نالت و این چیزا میگی، این میگه که خب پدر من بر مادر من تو میگفت، شوهر خاله من بر خاله میگه، این خب خشونت نیست. و وقتی ما برشان میگفتیم که ای که تو بر از او دشنام میتی یا ای که برش میگی بخه نان ما را گرم کن دیگه چی ششتی سنم سعی میکنی، به ای ادبیات ای خشونت است، گفتم مردا با تعجب به ما نگاه میکردن و میگفتن ما نمیفهمیدیم که ای خشونت است.
و یا ای که مثلا دو آقا بین خود ناساز میشن، جنگ بینشان در میگیره، بازم میرن سر دشنامای ناموسی، مادر خواهر خانم
هستند. به دلیل از اینکه خب زنها همیشه به عنوان ملکیت و مالکیت مردا حساب میشن. و وقتی یک مرد میخواین صدمه بزنن و ملکیت غیرتی و ناموسی مردا هستند. نه تنها که ملکیت ممکن است که موتر و مردا ملکیتش باشه.
اما
همسرش نه تنها که ملکیت او هست، غیرت و ناموس و ننگ او هم وابسته به اونمو است. و وقتی میخوان یک مرد صدمه بزنن، میگه بدترین چیزی که میتونیم براش بگیم این است که با معذرت یا خواهرشه یا مادرشه یا خانمشه، به هر حال یکی از زنای فامیل را دشنام بده. در ارتباط با سوال امی خای پشتون نمانه، ما در محیط کارم شاید یکی از آدمای خوش اقبالی بودیم که کمترین موارد آزار جنسی یا آزار کلامی یا به هر حال خشونت علیه زن دیدیم. و دلیل از اینکه ما سالها بیرون از افغانستان بودیم، مهاجرت بوده، جنگ بوده، به هر حال مهاجرت هم تصمیم خانواده های ما بوده، همه ما و شما از جنگ بالاخره یک قسمتی از بدبختی هایش با خود داریم. و وقتی به کار برگشتیم، چون در یک جامعه دیگه بزرگ شده بودم، او جامعه زن بیرو درس میخونه، عادی از زن بیرو کار میکنه، مبدا بیرو بزرگ شده بودم، اوقدر مشکلی برای ارتباط برقرار کردن با امی محیط بیرو نداشتم. و خودم سعی کردیم همیشه که یک چارچوب برای خود ترسیم کنم و بر محیط ماحول خود بگویم که اینی، چون ما شما زنا هر جایی که کار میکنیم، یکی از وظایف اصلی ما که شاید دیگران متوجهش نیستن ایست.
بخشید یک تماس داریم، تماس میگیریم، با صحبت های خود ادامه میتیم. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
سلام خاص به حدیثه جان و سلام به مهمان گرامی تن.
علیکم سلام. بفرمایید. از پکتیا. بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید نظرتان بگوین.
زنده باشید. من یک سوال از مهمان گرامی تن دارم، خدا کنه که جواب مربوطه.
اطمان.
سوال ما ای است که ما خودم یک قابل هستم و منطور که ما نسی تفل دارم، مرا نمیمانه، میگه تو وزیفه اجرا نکو بخاطر که تو تفل دار هستی، ما چه خود کنات بکن پناوادی خوره.
بسیار تشکر، سوال شما گفتیم، بخیر باشین، خداحافظتون. خب صحبت هایتون خاتمه بدین، باز میشه که این سوال بپردازیم.
حرف ما در اوجه ماند که زنها در هر جایی که کار میکنن، و ولو ای خواهر ما که از پکتیا تماس گرفت یا در خوست است یا در کابل است یا در هرات است، هر جایی که است، در هر منصبی که کار میکنه، اگر نظامی است، اگر ملکی است، اگر در ادای بالای حکومتی کار میکنه، اگر یک شغل عادی داره، یکی از وظایف اصلی زنایی است که دائم بر محیط اطراف خود بگویند که محدوده ما اینجا است و دور خود به اصطلاح سیم خاردار بکشن، به خاطر از اینکه آزار و اذیت نشن. یعنی شما دائم باید برای همکارای مردتان، متاسفانه یه چیزی که وجود داره، بگویی که من خوش ندارم با من خنده کنی، خوش ندارم با من مزاق کنی، من کار دارم، مصروف هستم، بخه برو دیگه وقت بیا. اینی یکی از وظایفی است که زنا، یعنی یک فشاری هست، یک نوع از خشونت نامحسوس است که زنا تحمل میکنند در محیط کار. مجبور است که دائم با محیط خود در مجادله باشه و خود را ثابت بکنه بر محیط که من یک خانمی هستم که عفت، اخلاق و حیثیت و شرف زنانش برش مهم است. لطفاً پس اینی رفتارای نامناسب با ما نکنید. در صورتی که مردا عملا اینمی فشار تحمل نمی کنن. مجبور نیست یک مرد خود به محیط خود ثابت بکنه. در ارتباط با گپ خواهر محترم ما که از پکتیا زنگ زده بودن، خب به هر حال من نمیفهمم که همسر اونا فکرشان چی رقم است، یا در پکتیا شرایط با ما و شما که در کابل شیشتیم دل بیغم گپ میزنیم بسیار فرق میکنه. اما اگر برای همسر خود ثابت بسازن که ما وظایف مادری خدا و وظایف همسری خدا، چون خب زن که در بیرو کار میکنه دیگه نمیشه که وظایف خانگی او را مرد چشم پوشی بکنه و بگه که خب خیتو که خانه آمدی، هنوز این جامعه او امو فکتورای جامعه غربی را نداره که اگر دو نفر مرد و زن بیرو کار میکنن، وقتی به خانه آمدن اگه یکیش دیگ پخته میکنه، یکی دیگه شام ظرفا را بشویه. متاسفانه این فشار زنا باید تحمل بکنن که بر مرد خود بگوین.
این یک نوع خشونت است. زن همیشه مکلف و پیشبرد تمام کارهای خانه است. در پلیزی که طفلای خود باید
پرورش. متاسفانه زن مجبور است که در آن واحد اگر بیرو میخواد کار بکنه، در عین زمان باید در چند جای کار بکنه. طفل خود مراقبت بکنه، خانواده شوهر خود راضی نگه داره، خانواده خود راضی نگه داره،
چند کاراکتر باید
مهمان ها را در آخر هفته پذیرایی بکنه و در محیط کار خودم کار خود بتونه پیش ببره. اما اگر شوهرشان مطمئن شوه که آسیبی بر از اینا نمیرسه و مثلا کدام موضوع بر خود خانمشان پیش نمیاد، چون پکتیا حتما یک جامعه بسته تر هست، سنتی تر هست و نگرانی ها جدی تر هست، همین موضوع غیرت و ناموس و این چیزا. بله.
خب یک شنونده دیگه هم داریم. بله بله.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
سلام به شما.
بخیر باشید.
و مهمان و شنوندگان شما تقدیم میکنم.
علیکم سلام.
باشید، من موضوع برنامه رو خوب دقیق نگرفتم، اگر لطف کنید به زحمت مهمان معرفی کنید موضوع برنامه رو مشخص کنید تا خوب بشه.
بعد
بعضی مذاکرات.
مهمان ما بانو روینا شهابی، سخنگوی سایه مرکزی و روزنامه‌نگار، و موضوع برنامه ما در رابطه با مسائل خشونت علیه زن در افغانستان است.
بسیار خوب. ما از اینا یک دو سوال دارم. سوال اول من اینه که اکثر خانمایی که داخل شهر یا بازار میگردن یا مثلا در سرای بزرگ، مثلا در کابل، حتی نمایندگانی که در پارلمان هستن از طبقه خانما، خب اینا میفهمن که خود حجاب یک اصل اسلامی هست، یعنی یک سمبول نیست. وقتی صادر اصلا خود منو نیست سرشون نمایان نمویش معلوم میشه. وقتی ما میگیم که ما پیغمبر و بیبی خدیجه کبرا و بیت فاطمه زهرا رو میخواد قرار بدیم، گروهی که وقتی موشن نمایان نبودن، خب بنابراین این نمی که وقتی که داخل باید اگه زن باید حجاب شرعی خود باید روایت بکنه، مثلا وقتی که آمد با ایزاد با حجاب با ایزاد بود کسی مزایی مزایی، مثلا وقتی ما می بینیم که زنهایی که تحصیل کرده هستن در خانه های در خود پارلمان مثلا چادر بسر خود میدازد موشن معلوم میشه برای که حجاب اگر اسلامی هست اینا اگر سمبول استفاده نکنن، خب در داخل شهر وانه قسم میکنن وقتی که میگردن تحریک میشن بازی ها که مثلا یا بازی اوقات خشنت یا بازی ها به دلائی رسیگی ایدان و خانم ها را با دو خشنت برم میدن. به نظر از نوع اگر خانم ها در کل زن ها اما شرعت اما حجاب اسلامی مکمل رعایت بکنه که مثلا مایش نمایان نشوه مثل که خانم پیغمبر خدا مثلا یا بی فاطمه زهرا علق حجاب کرده، فکر نمی‌کنم که کسی مزاحم اونا نخواهد شد. اونا هر مکلف هستن حجاب شرعی خود باید مراعات بکنن. در یک قسمت نظر از نار خانه هستم.
تشکر از شما.
با تشکر از سوال برادر ما. در مورد رعایت حجاب به عنوان یک اصل اسلامی من کاملا موافق هستم. ما در یک جامعه اسلامی زندگی می کنیم و با توجه گفتم افغانستان یکی از بکرترین جوامع اسلامی هست در بین کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی که در افریقا یا جاهای دیگه وجود داره. اگر که ما اولا که من به این شخصا باور دارم که برهنگی نماد تمدن نیست، زن برهنه زن متمدن نیست.
بله.
و رعایت حجاب اسلامی البته که یکی از الزامات هست که باید رعایت شود در جوامع اسلامی برای زنایی که خب به هر حال در محیط کار میخوان کار بکنن یا شاید حساسیت ها را یک کمی کمتر بکنن. البته تعدادی از زنها هستن که برای شکستن بعضی تابوهای اجتماعی، برای شکستن بعضی از گزاره های ذهنی که فکر میکنن که حال او به هر حال قاعده ها منسوخ شده و به تاریخ پیوسته، شاید حرکت های میکنن که یک کمی پیش از وقت است. من موافقش هستم.
مبالغه هم میکنه.
دقیقاً یک قسمتی از مشکل زنای امروز، اجازه بدین که ما و شما حداقل در بین خود صادق باشیم و بپذیریم که یک قسمتی از مشکل امروز زن افغانستان خود زنا هستند. و اگر ما انتقاد از درون خود داشته باشیم و به این حرف حداقل همه ما و شما با هم موافق باشیم که یک قسمتی از برخوردهای تند و واکنشی و پیش از وقت کنشگرای زن افغان باعث شده که بدبینی نسبت به یک جریان به نام فمینیسم و فعالیت ها و جنبش های زنان شکل بگیره از طرف مردا، شاید ما سخن به گزاف نگفته باشیم.
بله.
اما ما برای برادر ما اگر صدای ما را میشنون میخواییم بگم که قرآن به عنوان یک سند اصلی و اساسی و غیر قابل تغییر که همه مسلمان ها به او باور دارند، اما تو که رعایت حجاب اسلامی را بر زن اصل قرار داده و مبنا قرار داده، به مردا هم هشدار داده، بر مرد مؤمن و مسلمان گفته که چشمت و نگاهت بپوشان. و ما متاسفانه باور میکنین، ما خودم بارها و کرات دیدیم که مکرر زنایی که حتی چادری در سرشان بوده و از طرف مردا و نگاه های مردا اذیت می شدن. یعنی من خانم را دیدیم در قلای فتولاک که چادری داشت و فقط تنها جایی که معلوم می شد پایش بود که چپلک و پایش بود
می رفت
و باور می کنین من در موتر بودم، ازدحام بود، من سعی می کردم که همین چند تا مردای که پیش یک دکان استاد بودن تا یک مسیر دوری که همون خانم رفت، یعنی از نگاهشان می دیدی که کجا را سعی می کنن. اونمو پا که یک کمی برهنگی داشت اونمو را نگاه می کردن و من فکر می کنم یک قسمتی از گرسنگی جنسی و حرص جنسی هست که متاسفانه مردای این جامعه دارن. نباید بار تمام ملامت را به دوش زنا بندازن.
البته شاید نزد از برادرای ما بگه که باید همون پای خدا می پوشند تا مقام سیل نمی کرد.
ببینین من مخالفش هستم، گفتم من برهنگی را بر زن تمدن نمی دانم. اگر برهنگی تمدن بود پس روسبی ها متمدن ترین آدم های جهان بودن. هر زنی که به موفقیتی دست پیدا کرده مطمئن باشین که او با چالش های بسیار فراوان دست و پنجه نرم کرده. بل. اما در مقابلش اتهام نمیشه که شما زن بگیرین یک قفس آبی را، ما او چادری را نامشق دنوشته های خود قفس آبی ماندیم، بسر از او بکنین، ما او را پوشیدیم، ما و موسعی رفتیم به دهات رفتیم، اونم او چادری را پوشیدیم. یعنی ما زنی نیستیم که از استودیو گپ میزنیم، ولی اونم او تجربه های سخت زنی خواهر ما که در پکتیا بود ما او را لمس نکردیم. با اونمو قفس باور میکنین که نه شما نفس کشیده میتونین، نه به عنوان یک انسان اعتماد به نفس دارین و نه میتونین پیش رایتان ببینین. اما اونمو را زن که سرش کرد جورابم بپوشد دستکشم بپوشد تا یک مرد
باشه،
تا یک مرد مسلمان به گناه نیفته، آیا این تصور برای خود مردان نمیته که مردای ما بسیار ضعیف نفس هستن؟
بله. خب یک تماس داریم، بازم یک تماس را میگیریم. بله
سلام علیکم عفیف جان، سلام خود به شما به میمان محترم شما تقدیم میدارم.
علیکم سلام.
مدولت بازگوش و بسوال بالا مقابا
بری اخونزاده صاحب بفرماین.
من این نظر دارم، یک سوالم با آخر دارم از میمان محترم میشنویم صدای ما؟
بله میشنویم صدایتانم، میشنویم شما میشهید. اما
نظر ما یه است که ما چندین دفعه می پنج سال میشه به میرادی آزادی با برنامه مختلف و صدها موضوع ما گرد زدم.
بله بله.
کسی به گوش میگیره یا نمیگیره خب کار شخصی خود از اونها هست. افغانستان خشونت هست، عاملش بیسوادی است، عاملش جنگ است، عاملش فقر است، عاملش دربدری است که خود کلان همه گردست فقر و دربدری گردست جنگ تشویش روانی به زنان پیدا شده. اینا هیچ وقت تعمل کرده نمیتونه، اینا با محس گپ هم خوشنط میکنه و بالی اولاد خود خوشنط میکنه و بالی زن میکنه. این را ما نادیدن نمیگیریم که نادید، ولی به حساب کار زنا، زنایی که بکت و بیکو هست واسطه نداره به زنا کار، برای کار کنه یا به داخل خانه یا بیرون از خانه به خاطر نفقه خود. ولی کسی که واسطه داره اونا هم واسطهش برزو نفقه پیدا میکنه. ولی خشونت میشنه غلفه؟
بله بله میشنه.
خشونت بر حاله زن که میگن ما زنگ میزنم، کسانی که زنگ میزنم اینا ما عمل نمیکنه. درست میگه، ما عمل نمیکنم، تو عمل نمیکنی، یکی دیگه ما عمل نمیکنه. خشونت میگه پنهان میمانه. همین خشونت آشکار که به خود ارک اونا قانون را تطبیق میکنه، خود دولت میگیره با خود حرک بر علیه زنا خشونت صورت گرفته، رسوایی زنا جهان فرا گرفته، کسی عمل نکرده، کسی پرسان را بازخواست نکرده، دیگه خشونت های پنهانه که بازخواست میکنه. میشنویم؟
بله بله میشنویم.
با آخر سوال ما از میمان مطرح شما همی اصلایی بدبختی خب افغانستان است، خدای پاک همه گره دایت کنن که آمین. خدای پاک یه مشنایی داره.
آمین.
سوال مینمی است که اگر به زنا آزاد می بود یا زنا می تونست که بره کار کنه یا زنا می تونست خود با مردم راهبر کنه، زنا می تونست که نفقه خود پیدا کنه، با مردم متکی نباشه، چرا اسلام عزیز به ابتدا همین نفقه زن و باقی مرد فرقه که مجبور مکلف از کسی نفقه زن خود، اولاد خود، فر خود، مادر خود پیدا کنه؟ اگر این رای تو توانا می دیشتن ایران بشینه، چرا اسلام اینا را از اول نفقه مرد با بال زن نکرد، چرا از زن با بال مرکز خونا مولون دار که یک موجود ناتوان است و مرد متکی است. نمیر اگه جوان با تخصیل میره بانه
هستم. تشکر آخونزاده صاحب، بخیر باشه.
خب با تشکر از برادر ما های آخونزاده، من بر حرفایشون احترام دارم کاملا، و اما با یک قسمتش مخالف نیستم. یعنی روایت ما حداقل این است که اسلام اگر نفقه زن را بر دوش مرد تعیین کرده، ای به دلیل ناتوانی و وابستگی زن هست. من فکر میکنم که ما قرائت های شخصی خود را از اسلام داریم، و البته که همه ما شما مشکلاتی در زمینه فقه اسلامی، شریعت اسلامی و اسلام شناسی داریم. یکی از مشکلات جدی ما که ما را به انحراف در مورد موضوعات اسلامی میبره امی است که ما یک قسمت هایی از اسلام ها که به نفع خود ما هست اونا را میخوانیم، و یک قسمت های دیگه مثلا اسلام گفته 4 زن روا هست. امی سنت اسلامی را تمام مردم افغانستان میفهمن و تبعیت هم ازش البته میکنن، اما بعد از او را اصلا بر زنا نمیخوانن. این درست نیست. حالا دیگه زنا باهوش شده خودش میره میخوانن.
تا 7 زن گفتیم و بعد از یوم اگر خدا خواسته باشه
میگیرم. اما حالا دیگه زنا خودشان باهوش شدن، خودشان قرآن میتونن بخونن، خودشان تفسیر میتونن بخونن، خودشان شبکه های اجتماعی هست. بسیار با او زمان فرق که زن خود چشم و گوشش بسته بود و پردنشین بود. اگر که نفقه زن را اسلام به دوش مرد گذاشته، به دلیل ای هست که شما ببینین پیامبر با کرامت اسلام نبی اکرم چقدر با زن خود، با ام المومنین عایشه، با رفعت رفتار میکردن، و حتی نبی اکرم کسی که به عرش به شب معراج، یعنی تنها انسانی در روی زمین که با خداوند روبروی نشسته و صحبت کرده، با او مقام یعنی خاتم النبیین با ام المومنین عایشه، به دلیل از اینکه سنشان کمتر بود و نبی اکرم فکر میکردن که اقتضای سن اینا هست، با اینا در روی حویلی. من فکر میکنم این روایت ها را همه مردا و زنای مسلمان میدانن، باز ساتیری میکردن، بازی میکردن و بر از او درس میدادن. یک قسمتی، یک ثلث از روایات و حدیثی که از نبی اکرم امروز بر جا مانده، او روایت هایی هست که ام المومنین عایشه روایت کردند. ما نباید مقام حضرت عایشه و حضرت خدیجه با عنوان زنان پیشرو و پیشتازی که در 1400 و چند سال پیش در شبه جزیره عربستان که مردم دخترها را زنده و گور میکرد، اینا تو زنای وجود داشت. و اسلام، شما فکر کنین که اسلام چقدر یک دین پیشرو و متمدن در زمان خود بوده که زن را از زنده و گور کردن آورد مجتهد ساخت. حضرت عایشه مقام اجتهاد داشتن، برای دیگر زنا و مردا اجتهاد میکردن
و حضورش در اجتماع و کار
دقیقاً
کردشن.
یک سلس از احادیثی که امروز سینه به سینه نقل شده و ما شما به او اعتقاد داریم و از او خط میگیریم.